بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اقتضاء اختلافات در موالید خلقی هستیم که خدای متعال به چه اقتضایی، به چه کیفیتی این اقتضاعات مختلف را در میان موالید ایجاد فرمود که در هر جایی یک جور مولودی را و یک طور مولودی را آفرید، چون خدای متعال فعلش را بدون حکمت جاری نمی فرماد. فعل الهی از روی حکمت جاری میشه و در هر جایی که اختلافی حاصل شده و موالید مختلفی در هر جایی که آفریده شدن، بایستی که در این اختلاف حکمتی وجود داشته باشه که این اختلاف جاری شده باشه، و معنای عدل الهی همین هست. معنای عدل الهی این هست که در هر جایی متناسب با اونجا به اقتضاء اون مقتضی فعل الهی جاری شده باشه. در بحث اقتضاعات که از جمله مباحث مشکله و معضله هست در حکمت، که فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، تا قبل از این اقتضاء در اختلافات ناشی می شد و اینجور تحقیق می شد و بررسی می شد که اقتضاء در اختلاف موالید ناشی از اقتضاء در قابلیت ها هست. چون قابلیت ها متفاوت هست، حکمت الهی اقتضاء می کنه که از هر قابلیتی مولود متناسب با اون قابلیت را بیافرینه. از نطفه انسان انسان بیافرینه و از نطفه حیوان حیوان و از نطفه هر نوع حیوانی نوع اون حیوان و از نطفه گیاه گیاه و از نطفه هر نوع گیاه اون نوع گیاه را بیافرینه. پس تا به حال اقتضاء اختلافات در موالید تحقیق می شد که اقتضاء در قابلیت ها هست، اختلاف در قابلیت ها هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقام، این جواب جوابی هست که از کمر راه و از میانه راه را تفسیر می فرماد، و اگر ما به عقبتر برگردیم باز سؤال ما بی جواب می مانه. به عقبتر برگردیم یعنی چه؟ یعنی این که خود همین قابلیت ها مخلوق خدا هست. فرق بین قابلیت و مولود این هست که قابلیت نسبت به مولود مخلوق زمان سابق تری هست. اول قابلیت را خلق می فرمان و بعد مولود متناسب با اون قابلیت را. پس در نتیجه قابلیتی که مخلوق زمان سابقتر و گذشته تری هست، این قابلیت، این اختلاف در قابلیت ها، این اقتضاء اختلاف در قابلیت ها از کجا آمده؟ چون وقتی از قابلیت ها به عقبتر برمی گردیم می رسیم به کومه آدم امکان، به یک دریای متشاکل اجزا که هیچ اختلافی در اجزا این دریا وجود نداره، یک دریای یک دستی هست و تمام اجزا این دریا هم شکل هم و شبیه به یک دیگر هستند. چجور در اینجا اقتضا اختلافات ایجاد کردن در این دریا که در هر جزء این دریا، در هر تکه از این دریا، در هر حصه از این دریا یک جور قابلیتی را و یک جور مولودی را آفریدن. و می دانیم که خدای متعال از روی حکمت فعلش را جاری می فرماد و خدای متعال عبث و لغو و بی جهت فعل خودش را جاری نمی فرماد. می خواهیم که ببینیم، تحقیق کنیم چجور اقتضاء در این موالید، اقتضاء در این قابلیت ها و اقتضاء اختلاف در این دریای کومه متشاکل الاجزا چجور شد، این اقتضاء را اینجا به چه نحوی، به چه کیفیتی ایجاد کردند که در هر جایی یک جور مخلوقی را، یک جور قابلیتی را و یک جور مولودی را آفریدند. میخوایم این را تحقیقش کنیم. در این دریای امکان جسم گفتیم که 8 کومه داریم، 8 دریای امکان داریم. در اینجا چون زندگی میکنیم و الان منهمک هستیم، اگر نوع مطلب را انشاءالله اینجا ملتفت بشیم و بفهمیم، در سایر دریاهای امکان و عوالم امکان هم انشاءالله نوع مطلب را متوجه خواهیم شد. رسیدیم تا به اینجای از مطالب شریفه. بعد از ذکر مقدمات و تفاصیلی که بزرگوار الله مقام ذکر فرمودن، از جمله مقدماتی که در اینجا ذکر شد در این درس شریفی که برش رسیده بودیم این بود. فرمودن که اول فعلیتی که از غیب تعلق میگیره به این عالم که عالم جس باشه و در نوع هر عالمی همینطوره، بنا به نوع اون عالم، هر فعلیتی که تعلق میگیره به این عالم، اول فعلیت، فعلیت حرکت و سکونه. اول حرکت و سکون از عالم غیب اینجا ظاهر میشه، اینجا تعلق میگیره و بقیه فعلیت ها به تبع حرکت و سکون در اینجا ایجادش میکنن، در اینجا خلقش میکنن و می آفرینن. بقیه فعلیت ها را به تبع حرکت و سکون اینجا تعلقش میدن و از امکان های خودشون در اینجا جاری میکنن. پس اول فعلی که به هر آدمی تعلق میگیره و به این آدم تعلق گرفته، فعل حرکت و سکونه، فعل مادره. اول فعل، فعل حرکت و سکونه. فرمودن که شما انشاءالله ملتفت باشید، لا محاله غیبی که به شهاده تعلق میگیرد، لطیفی که به کثیفی تعلق میگیرد، در نفس خود لطیف حرکت نیست، در نفس خود کثیف سکون نیست. وقتی آن لطیف را چسباندی به آن کثیف، این را به پای آن بستی، این سنگ که به پای آن بسته شد، او زور میزند این را ببرد بالا، این زور میزند او را بیارد پایین. لا محاله حرکت در این میانه پیدا می شود. پس حرکت حالتی است که در بین ترکیب پیدا شده، نه که حیات در نفس خود حرکت به خصوصی داشته باشد. می فرمان بزرگوار الله مقامه، حرکت جسمانی، حرکت جسمانی در این عالم جسم که می بینیم حرکت را، اینجور انتقال جسمانی را مشاهده می کنیم، این خصوصیت حرکت در عالم جسم، خصوصیتش مال عالم جسمه. یعنی به این نحو حرکت، به این خصوصیت از حرکت، ما این حرکت را در عالم روح به این جور خصوصیت نداریم. این جور حرکت را به این خصوصیت در عالم عقل نداریم. عالم عقل حرکتش به خصوصیت عالم عقله، نوعش یکی هست، خصوصیتهاش مخصوص به هر عالمی هست. این خصوصیت حرکت جسمانی خصوصیتش مال این عالم هست. این جور و این خصوص به این خصوص از حرکت را نه در عالم مثال داریم، نه در عالم روح داریم، نه در عالم عقل داریم. این به خصوص از حرکت، حرکت جسمانی هست. می‌فرماد که وقتی که روح تعلق می‌گیره به بدن، چجور این خصوص حرکت جسمانی در این بدن ظاهر میشه؟ این خصوص از حرکت جسمانی چجور در این بدن ظاهر میشه؟ به خصوصش که از عالم روح نیامده. عالم روح درست هست که حرکت به واسطه تعلق روح ایجاد شده. تعلق روح به این بدن چجور حرکتی در این بدن ایجاد کرده؟ حرکت جسمانی. یک حرکت داریم حرکت روحانیه، یک حرکت داریم حرکت عقلانیه. حرکت در عالم عقل از اونجا کنده نمیشه اینجا جاری بشه. حرکت در عالم عقل مخصوص عالم عقله. مثال زدن در بخش های بالاتر، در قسمت های بالاتر، در همین درس شریف فرمودن که مثلا شخص میگه اینجا فکرش جولان کرد، عقلش به کار افتاد، یا اینجا شخص عقلش زاهله، غافله، فکرش کسله، ساکنه. سکون و حرکت در عالم عقل، در عالم فکر به جور عالم عقل و عالم فکره، به جور عالم جسم نیست. به جور عالم جسم در عالم جسمه. پس این حرکتی که در عالم جسم مشاهده می کنیم و علتش و سببش را هم می دانیم، حرکت در این بدن از کجا آمده؟ از روح آمده. روح ما این بدن را حرکت میده. اما این حرکت که جسمانی هست، چجور روح این حرکت جسمانی را اینجا ایجاد میکنه؟ چجور خدای متعال به واسطه روح حرکت جسمانی را در اینجا ایجاد میکنه؟ حرکت جسمانی که از روح کنده نشده اینجا جاری بشه. حرکت جسمانی درست هست به واسطه روح جاری شده. میخوایم ساز و کارش را بفهمیم، چجور شده که روح تعلق گرفته و این حرکت جسمانی را اینجا ایجاد کرده. چجور شده، به چه نحوی، به چه کیفیتی خدا روح را تعلق داده و این حرکت جسمانی را اینجا ایجاد کرده. قبل از این بحث، قبل از این مبحث، بزرگوار علی الله مقامه جاذبه و دافعه را توضیح فرمودن، جذب و دفع را که مشاهده می کنیم. جذب و دفع را که از جمله خواص و خصال روح نباتی هست، نفس نباتیه، از جمله خصال خصلتهاش جذب و دفعه. می بینیم گیاه را، املاح را، مواد غذایی را از طریق ریشه، از طریق اعضای خودش جذب میکنه و مواد زائد را دفع میکنه و در طی این جذب مواد غذایی به خودش که جذب میکنه، اینها را هضم میکنه، اینها را میپزه، تغییر شکل میده، اینها را رشد میکنه، رشدش میده، در هر جزئی متناسب با اون جزء، متشاکل با اون جزء، همشکل با اون جزء، مواد غذایی هضم میشن، تغییر شکل داده میشن، رشد داده میشن. اینها را مشاهده میکنیم، قوه مربیه را، قوه جاذبه را، قوه دافعه را، قوه هاضمه را، این قوای پنجگانه را در گیاه مشاهده میکنیم، قوه ماسکه را، اینها را مشاهده میکنیم. جذب و دفع از کجا آمد؟ از قوه نباتی آمد. و جذب و دفعی که در اجسام هم مشاهده میکنیم، ظل همین نفس نباتیه هست. از ظل این نفس نباتیه، مثلا این مغناطیسی که مشاهده میکنیم در جذب و دفع اشیا مشاهده میکنیم، از ظل نفس نباتیه هست، یعنی از آدم غیب اینجا آوردنش. در اینجا ما غیر از جوهر جسم چیز دیگر نداریم که خاصگاه و منشأش اینجا باشه. اینجا تنها جوهری که منشأ و خاصگاه داره جسمه، فقط طول و عرض عمقه، طول و عرض عمق هست که منشأ و خاصگاهش در این عالمه. بقیه فعلیت ها که گاهی هست و گاهی نیست، در بعضی جاها هست در بعضی جاها نیست، این فعلیت ها از عالم غیب اینجا آمده. از جمله فعلیت ها حرکت و سکون، حرکتی که در این عالم جسم مشاهده می کنیم. می خواهیم ببینیم حرکت را چجور به واسطه روح در اینجا ایجادش می کنن. حرکت را اینجا ایجادش می کنن. می فرمان بزرگوار الله مقام ابتدای حرکت اینجور ایجاد میشه. ابتدای حرکت از قبض و بسته، از یک جور شبیه به جذب و دفعه، از قبض و بس حرکت جسمانی ایجاد میکنن. یعنی چه؟ یه بار دیگه مطلب را بخوانیم. وقتی آن لطیف را چسباندی به آن کثیف، یعنی روح را به این جسم، لطیف را چسباندی به آن کثیف، این را به پای آن بستی، این سنگ که به پای آن بسته شد او زور میزند این را ببرد بالا، این زور میزند او را بیارد پایین، لا محال حرکت در این میانه پیدا می شود. پس حرکت حالتی است که در بین ترکیب پیدا شده، نه که حیات در نفس خود حرکت به خصوصی داشته باشد. پس هر لطیفی به هر کثیفی که تعلق می گیرد، کثیف او را می خواهد بکشد پایین، لطیف او را می خواهد بکشد بالا، در این میان حالت بین بینی پیدا می شود. خودش نه سکون دارد نه حرکت، و در همین حالت ها اگر ملتفت باشید، جایی که فرموده ان فلان عالم عالمی است که تلعلو می کند به خفقان، به همین ها فهمیده می شود. وقتی عقل می آید به عالم نفس تعلق می گیرد، عقل می خواهد نفس را ببرد بالا، نفس می خواهد عقل را بکشد پایین، هی روشن می شود هی می خواهد خاموش بشود، مثل ستاره‌ای که چشمک می زند از همین قبیل است. لا یموت و فیها و لا یحیا را بیابید. از عالم نفس مقتضیات عالم، از عالم نفس مقتضیات عالم نفس زور می زنند، اختزاعات عالم مواد را ببرند بالا، او هم زور می زند اختزاعات عالم نفس را بیارد پایین، نه او زورش می رسد همه اینها را بکشد بالا، نه این زورش می رسد همه آن را بیارد پایین. این از که لا یموت و فیها و لا یحیا باری. پس همین جوری که می بینید عقل سر جای خود هست، و این جور حرکت ها و سکون های ظاهری اصلش از کمون او بیرون نمی آید، اما وقتی می خواهد جسمی را حرکت بدهد، تعلق می گیرد به نفسی، در توی نفس هم باز این جور حرکت به هم نمی رسد، نفس تعلق می گیرد به مثال و به خیالاتی که در زیر رتبه نفس است، خیالات به هیجان در می آرد حیات را، خود خیال حرکت دارد، حرکتی که می کند که می بینی یک دفعه می رود به کربلا، یک دفعه می رود به مکه بر می گردد. باز اینجور حرکت جسمانی نیست آنجا، تا می آید به عالم حیات. عالم حیات هم باز صرف اینجور حرکت در حیات نیست، لکن حرکت قبضی و بستی برای حیات هست. از آنجایی که از عالم لطیفی چیزی به عالم کثیفی که می آید، این قبض و بس پیدا می شود، مثل این که دود چون اجزاء یابسه دارد دائم مکان تنگی را اختزا می کند، نار چون حیزش بالاست مکان وسیع اختزا می کند، و اینها مرکبن با هم هستند، هی نار بالا می آید و فراخ می شود جاش، هی دود پایین می آید و تنگ می شود جاش، این حرکت قبض و بس پیدا می شود. پس روح حیات که تعلق می گیرد به بخار، این بخار لا محاله قبض و بس درش پیدا می شود، آن وقت باز این بخار هم بدن را حرکت نمی دهد، زورش نمی رسد، بخار باز مثل باد می ماند، باز سنگ را نمی تواند به جنباند. این بخار اگرچه در تمام بدن فرو رفته، باز بی واسطه نمی تواند بدن را به جنباند. پس بخار اول می جنباند مغز سر را، او می جنباند مغز حرام را، او می جنباند اعصاب را. اعصاب که حرکت کردن، اعصاب عضلات را حرکت می دهند. پس عضلات خود را که جمع می کنند دست جمع می شود. پس عضلات خود را که جمع می کنند دست جمع می شود، پا جمع می شود. عضلات سست که می شوند دست و پا سست می شود. هر جای از بدن که حرکت می کند عضله آنجا هست. آن عضلات هی قبض می شوند، هی بس می شوند و حرکت پیدا می شود. دیگر بعضی عضلات به تب حرکتی می کنند. یک پاره عضلات به محض اراده حرکت می کنند، به محض اراده بس می کنند که به واسطه آن شخص باید نفس بکشد. اگر عقل اراده نکند هیچ عضله حرکت نمی کند، نه قبضی دارد نه بسی دارد. لکن بعضی عضلات هست به اراده عقلانی نباید حرکت کند، به اراده طبیعی حرکت می کند. عضلاتی که هی جذب می کند، هی دفع می کند، تا اینکه از آن عروق و اعصابی که متصل به آنهاست قضا را از آنها می گیرد، هر جزئی جذبی دارد، هر جزئی دافعه‌ای دارد، باز آن جزء خودش جذبی دارد. این دو قوه در بدن خیلی واضح است. به محض جذب نمی شود قضا فرو برود. در جمیع اجزای این حلقوم طبقه به طبقه جاذبه هست، باداش باید دافعه باشد. یکی از اجزا عیب کند، دافعه اش یا جاذبه اش کم شود، انسان ناخوش می شود. آن وقت طبیب باید معالجه کند. پس این جاذبه هست، این دافعه هست، در جمیع اجزای بدن این حرکات پیدا می شود. آن مبدأ حرکت سببش نیست مگر آن که هر چیز لطیفی که فضای واسعی را اختزا می کند و هر کثیفی که فضای تنگی را اختزا می کند ترکیب شدند با یکدیگر. این او را می خواهد به منزل خود ببرد، او این را می خواهد به منزل خود ببرد. جذب یک جور دیگری است حرکتش، دفع یک جور دیگری است حرکتش. قبض وقتی میگیرد چیزی را همچون جمعش میکند، در هم میکوبد. بس وقتی میآید از هم بازش میکند. پس او حرکتش به سمتی دیگر است، این حرکتش به سمتی دیگر است. و در ما بین هر دو حرکتی نمیشود سکونی یافت نشود. ما بین هر دو حرکتی لا محاله یک سکونی فاصله است. این است که میانه حرکت نبض دو حرکت است و دو سکون، نه یک حرکت و یک سکون. حرکت قبضی است که جمع می کند و سکونی فاصله دارد، و حرکت بسی است که وا می کند و سکونی که فاصله است. میان هر دو حرکتی خواه یک جنس باشند، خواه بعضی از جنس دیگر باشند، سکونی فاصله است. خلاصه اول چیزی که از غیب به شهاده می آید و لازمه اش افتاده که بیاید حرکت است و سکون است. این دوتا اولند. دیگر حالا کدامشان اول آمدند باز به دقت اگر فکر کنید می یابید که باز سکون مناسب تر است که اول بیاید، حرکت جاش بالاتر است. پس سکون اول به عالم تعلق می گیرد، بعد حرکت می آید. آن مقامش چون بالاتر بوده بعد ظاهر می شود. هرچه در وجود مقدم بوده در ظهور مؤخر است. خلاص اینها را به اشاره عرض می کنم و می گذرم. خب تا به اینجای از مطالب، پس مطلب تا به اینجا معلوم شد که حرکتی که در این عالم خلاص خدای متعال به واسطه روح، حرکتی که اول حرکتی که به القاء روح به این بدن حاصل میشه، به واسطه قبض و بسته، به واسطه جذب و دفعه، به واسطه این هست که روح میخواد بدن را بالا بکشه، میخواد اقتضاعات بدن را به سمت خودش بکشه، بدن هم به اقتضاع خودش میخواد روح را به سمت خودش پایین بکشه. نه این میتوانه بردار او را در عالم خودش ببره، نه او این را میتوانه در عالم خودش بیاره. این وسط به واسطه این قبض و بس، بین بینی که اینجا پیدا میشه به واسطه این قبض و بس، حرکت در اینجا حاصل میشه. و این جور حرکت را که در بدن میبینی فرمودن بزرگوار علالله مقام روح بخاری، در اینجا این حرکت قبض و بسش کجا پیدا میشه؟ در قلب، در ضربان قلب. وقتی روح بخاری تعلق گرفت به این بدن، به واسطه تعلق روح بخاری به این بدن حرکت در اعصاب پیدا میشه، از اعصاب به ماهیچه ها این حرکت منتقل میشه، از ماهیچه ها به استخوان حرکت منتقل میشه. ماهیچه اگر به استخوان متصل نباشه استخوان حرکتی نمی کنه. ماهیچه چجور استخوان را حرکت میده؟ به همین جور حرکت قبض و بسط. وقتی میکشه استخوان را و بسط میکنه استخوان را، قبض و بسط میکنه، به واسطه انقباضش و انبساطش استخوان ها حرکت میکنن. حالا تبارک اون سانه ای که این ماهیچه ها را چجور در اطراف این استخوان ها چفت و بسط کرده، چجور به اون زرد پی ها، به اون پی ها این ماهیچه ها را چفت و بسط کرده که هر استخوانی چند ماهیچه ای بر این چفت و بسط شده که میتوانه این استخوان حرکت دورانی درش ایجاد بشه. ما با این دستی که می نویسیم، به محض اراده که با این دست نقطه می گذاریم، کلمات را، حروف را از امام به ورا می کشیم، از راست به چپ می کشیم، وقتی با این دست می نویسیم و این حرکات ظریف را در اینجا جاری می کنیم، به چه واسطه این حرکات در استخوان‌های انگشت ما جاری می شه، از انگشت ما در این قلم جاری می شه؟ به واسطه ماهیچه هایی که به این جور متصل شده در اطراف هر استخوانی، به واسطه اون پیهایی که این ماهیچه ها را به این استخوان‌ها متصل کرده اند، به واسطه این قبض و بسط متعدد و متوالی در جهت‌های مختلف، این حرکات را، این هنرها را، این ظرایف را در این آدم می‌بینیم که ظاهر شد. پس تبارک انسانی که این جور خلاصه تدبیرها و این جور حکمت‌ها را به کار می‌بره که این جور حرکت‌ها و این جور فعلیت‌های از آدم غیب در اینجا جاری میشه. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، پس این جاذبه هست، این دافعه هست، در جمیع اجزای بدن این حرکات پیدا می شود. رسیدیم تا به اینجای از مطلب مبارک، تا انتها درس مبارک را می خوانیم، بعد انشاءالله باز شرح مختصری عرض می کنیم. فرمودن که میان هر دو حرکتی، خواه یک جنس باشد خواه بعضی از جنس دیگر باشند، سکونی فاصله است. خلاصه اول چیزی که از غیب به شهاده می آید و لازمه اش افتاده که بیاید حرکت است و سکون است، این دوتا اولن. دیگر حالا کدامشان اول آمده اند، باز به دقت اگر فکر کنید می یابید که باز سکون مناسب تر است که اول بیاید، حرکت جاش بالاتر است. پس سکون اول به عالم تعلق می گیرد، بعد حرکت می آید، آن مقامش چون بالاتر بوده بعد ظاهر می شود، هرچه در وجود مقدم بوده در ظهور مؤخر است. خلاصه اینها را به اشاره عرض می کنم و می گذرم. آنجاهایی که می گویند عقل نزول کرد از عالم بالا تا آمد به عالم خاک، باز می رود بالا تا به عالم خودش بر می گردد، بخواهید لغتهاش را یاد بگیرید از همین قاعده ها به دست می آید. در احادیث هست که عقل را وقتی آفرید خدا به عقل خطاب کرد که ادبر، پشت کن، و ادبار کرد، آمد تا جس و اینجا ماند. بعد از آن باز خطاب کرد به عقل که اقبل، رو کن بیا. آن وقت عقل سر بیرون آورد از خاک و بنا کرد رو به خدا رفتن. و این لغت لغتی است حکمی، باید به دستش آورد. عقل شما وقتی میخواهد بالا را فکر کند، میخواهد بالا برود، نردبانی نمیخواهد که پله پله بالا برود. وقتی میخواهد پایین را فکر کند، نباید از پله ها پایین بیاید، بلکه به لمحه‌ای به طرفت العینی میرود تا به عرش و تا محدب عرش، و به طرفت العینی میآید تا تخم عرزین. پس عقل میآید پایین، یعنی ملتفت پایین میشود، میرود بالا، یعنی ملتفت بالا میشود. پس معنای صعود و نزول عقل را داشته باشید که مثل نردبانی نباید بالا برود و پایین بیاید، پس طولی نباید بکشد، به معراج می رود و بر می گردد و چفت در هنوز می جنبد. پس اول خداوند عالم اراده می کند به مشیت خود که در عالم احداث کند حرکتی را، می خواهد چیزی را بجنباند، اول القا می کند به روح القدس اراده خود را، و همین عقل کلی است که گاهی روح القدسش می گویند. گاهی عقلش میگویند، گاهی خلق اولش میگویند. و عرض میکنم این روح القدس حالتی دارد که چون در گرفته به آتش غیبی و که انهو غیب اسمش را از او میگیرد و اسم خودش را میدهد به او، دود وقتی به آتش در گرفت دیگر آن وقت اسمش دود نیست به هیچ لغتی. اما شخص عالم حکیم میداند مغز این دود است، لکن پیدا نیست. پس عالم عقل هم که انهو از خود بی خود شده که انهو هم نیست. و عقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. و برای عبد سه حرف است، اینش علم بالله است، باش بوند و دوری از خلقش و دوری از خلق است، دالش دنو و نزدیکی به خالق است، همین جوری که آتش می سوزاند. پس دود از خودی خود گذشته، نه رنگش پیداست، نه شکلش پیداست، نه اختزاش پیداست، در حقیقت خود را گم کرده و آتش را نموده. عقل هم همینطور از خودی خود گذشته و همین عقل روح القدس است، همین روح الله است، روح من امر ربه است. پس اول القا می کند خدا اراده خود را به روح القدس، و همین که القا کرد دیگر طول نباید بکشد که القا کند روح القدس آن اراده را به چیزی دیگر. خدا هم تا اراده می کند که سنگی حرکت کند یا پرکاهی حرکت کند، یک دفعه می بینی اینجا حرکت کرد. پس اول القا می کند خدا به روح القدس، و روح القدس آن را القا می کند به عوالم زیر پای خود تا می آید به افلاک، و آنها دیگر القا می کنند به کواکب، و کواکب جاری می شوند آنطوری که خدا خواسته است، یکی گرم است یکی سرد است. یک دفعه می بینی بخاری حادث شد، بادی پیدا شد، کاهی را برداشت از جایی به جای انداخت. ترتیب حکمت را ملتفت باشید. پس به این نظم خدا دارد صنعت می کند. اینجا درس مبارک تمام میشه. در اینجا چند نکته هست که بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودند. خب نکته اول را عرض کردیم، فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که حرکتی که به خصوص این حرکت جسمانی هست، این خصوصیتش در عالم مثال و عالم روح و عالم عقل این خصوصیت نیست، نوعش هست. فرمودند که حتی اون حرکتی که در خیال ما حرکت را میبینیم و درکش میکنیم که شبیه به این حرکت جسمانی هست، باز خصوصیتش با این خصوصیت جسم متفاوته. مثال زدن در عالم خیال، خیال ما حرکت میکنه میره کربلا، باز حرکت میکنه داخل در مکه میشه، خیال ما حرکت میکنه میره مکه، کربلا میره، مکه میره، خلاصه در اطراف و اکناف تمام اون نقاطی که میخواد حرکت بکنه حرکت میکنه. خصوصیتش باز با خصوصیت جسم متفاوته. در عالم جسم وقتی از مشهد حرکت میکنیم به کربلا، مثلا مشرف میشیم میخواییم به سمت کربلا از مشهد مقدس حرکت کنیم، بایستی اون مکانهای جسمانی که در بین مشهد و کربلا هست را طی کنیم. مثلا بایستی از شاهرود بگذریم، مثلا بایستی از کرمانشاه بگذریم، بایستی اون مکانهای جسمانی طی بشه. نمیشه بدون طی جسمانی از مشهد ما داخل در کربلا بشیم. پس به حرکت جسمانی، در حرکت جسمانی باید که اون طی مکان جسمانی صورت بگیره، ولی در عالم خیال اگر خواستیم از مشهد به کربلا حرکت کنیم، از کربلا به مکه حرکت کنیم، به محض تصور، به محض اینکه ما کربلا را مد نظر میگیریم، تصورش میکنیم، در کربلا هستیم، دیگه احتیاج به این طی جسمانی نیست. پس اگرچه عالم مثال یک مشابهت مایی به عالم جسم داره، ولی باز این خصوص حرکت در عالم جسم در عالم مثال نیست. هر عالمی حرکت اون عالم خصوصیتش مربوط به اون عالم هست. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه چجور به تعلق روح این خصوصیت حرکت جسمانی در اینجا ایجاد شد؟ به واسطه قبض و بست، به واسطه جذب و دفع، به واسطه اون اول تعلقی که گرفته اینجا که قبض و بست باشه و جذب و دفع باشه، حرکت و سکون اینجا ایجاد میشه. به واسطه قبض و بسط این حرکت نبضی که در دست ما در قلب ما ایجاد میشه که روح بخاری بر این بدن تعلق گرفته. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که وقتی که روح به این بدن تعلق گرفت، باز به نوع همین قبض و بسط که خدای متعال ماهیچه ها را به اون ترتیب و نظم خودش در اطراف استخوان ها چیده، به واسطه این تدبیر و حکمت الهی در قبض و بسط ماهیچه ها استخوان ها شروع می کنن به حرکت ها در جهت های مختلف و به اشکال متفاوت. و حتی در همین صنعتی هم که در ظاهر در مجلس قبل عرض کردیم، در همین صنعتی هم که در امروز هست و حرکت را در این نوع ماشین آلات جاری می کنند، در نوع اسباب حرکت را جاری می کنند، قاعدش و نظمش از همین جا گرفته شده، نوع مطلبش از همین جا گرفته شده. مثلا حرکتی که در موتورهای الکتریکی ایجاد میشه به واسطه یه جذب و دفع مغناطیسی هست. اون جذب و دفع متناوبی که در این موتور الکتریکی القا میشه و اون جذب و دفع متناوبی که صورت میگیره، خلاصه به واسطه این جذب و دفع این حرکت دورانی را ایجاد میکنن. یا در موتورهایی که با سوختها کار میکنه، موتورهایی که با سوختهای مثلا بنزینی گازوئیلی کار میکنه، به واسطه این حرکت قبض و بسط هست. پیستونی که داخل سیلن حرکت میکنه به واسطه احتراق قبض و بسط میشه، به این حرکت قبض و بسط هست که این حرکت دورانی و نوع حرکت در این مثلا ماشین به خصوص این را ایجادش میکنن. پس نوع حرکت را، نوع حکمت را در تمام اجزای عالم مشاهده میکنیم، ولی میخوان این حرکت را جاری کنن در ماشین ها که مشاهده میکنیم باید کلی چرخدنده ها، کلی خلاصه اجزا و روابط قرار بدن اینجا تدبیر بکنن یک حرکت اینجا جاری بشه. تبارک اون ثانی که در بدن انسان چجور این حرکت ها را بدون وجود چرخدنده، چجور این ماهیچه ها را به چه ظرافت هایی، به چه دقت کاری ها و نازک کاری های در اطراف استخوان ها چیده که ما انواع و اقسام حرکت را به عالی ترین شکل در بدن انسان مشاهده میکنیم. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در ادامه نوع حرکت در این عالم، در ادامه مطلب رسیدیم به اینجای مطلب شریف راجع به حرکت عقل عبارات را بیان فرمودن. فرمودن که وقتی عقل اینجا مثلا در حدیث هست که به عقل گفتن اقبل یا ادبر، اول گفتن ادبر، به عقل گفتن که سیر کن، نزول کن در عوالم خلقت، و بعد گفتن اقبل در سیر صعود بالا بیا به سمت مکان اولت. فرمودن که این ادبر و عقل و اقبل عقل که به عقل گفتن، حرکت عقل را مثل حرکت جسمانی گمانش نکنیم. حرکت جسمانی مختص به جسم، خصوصیت جسمه. حرکت عقل فرمودن تعلقش هست، وقتی تعلق میگیره به یک جایی به اون سمت یعنی حرکت کرده. مثال بزرگوار خیلی مطلب حکمی عجیب غریبی بود، این لغت لغتیست حکمی باید به دستش آورد. عقل شما وقتی میخواد بالا را فکر کند، میخواد بالا برود، نردبانی نمیخواد که پله پله بالا برود. وقتی میخواد پایین را فکر کند، نباید از پله ها پایین بیاید، بلکه به لمحهی به طرفت العینی میرود تا به عرش و تا محدب عرش و تا و به طرفت العینی میآید تا تخوم عرضین. پس عقل میآید پایین یعنی ملتفت پایین میشود، میرود بالا یعنی ملتفت بالا میشود. مثلا میگن روح ما در اون مطلبی که مولا کریم علی الله مقامه در کتاب طریق النجات فرمودن که روح ما از سمت اعضا و جوارح در وقت ترسیدن فرار میکنه به سمت قلب، این فرارش مثل فرار جسمانی، حرکت جسمانی نیست، یعنی ملتفت قلب میشه، تعلق به قلب پیدا میکنه. وقتی مطلب را انشاءالله به صورت حکمی بفهمیم، در خیلی از اون اشتباهاتی که اهل الحاد خواستن در این نوع مطالب جاری بکنن، زود در اینجا متوجه الحاد اینها میشیم و میفهمیم که خدای متعال چجور حکمت را از غیر اهلش مستور قرار میده. حکمت در غیر اهلش واقع نمیشه. در مسئله غیبت امام زمان صلوات الله علیه، از جمله الحادهایی که شخص ملحد اینجا به کار میبره به واسطه یک غفلت و جهل از این مطلب حکمی هست. گمان میکنه که امام صلوات الله علیه در تصرفشون در این عالم که تصرف میکنن و در مقام حرقلیا هست و در عبارات بزرگان دین بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام در تمامی ائمه طاهرین علیهم السلام تصرفی که حجت علیه السلام در این دنیا انجام میده به واسطه تصرف در مقام حرقلیا هست، گمان میکنه این تصرف را، این نوع انتقال را گمان میکنه به انتقال جسمانی به اون حرکتی که مخصوص به جسم هست. میگه امام علیه السلام این بدن را مثلا وقتی میخوان که برن به عالم حرقلیا بایستی بدن را رها کنن از اینجا برن عالم حرقلیا، فکر میکنه مثلا اینجا یک نقطه‌ای هست مثل شاهرود، اونجا هست مثل تهران، از اینجا حضرت باید که منتقل بشن به حرکت جسمانی از نقطه الف به نقطه ب. باز میگه حضرت در عالم مثال هم میتوانن اونجا غایب بشن، بدن را میگذارن کنار، میرن به عالم آخرت. حرکت ها را حرکت جسمانی و کودکانه خیال میکنه، چون خدا میدانه این شخص بنا داره در حکمت بیدینی بکنه، در حکمت فساد بکنه، خدا حکمت را در نزد این، حق حکمت را در نزدش قرار نمیده، حکمت از این شخص مستوره. نمیدانه حرکت عقل، حرکت روح، حرکت فکر، حرکت هر مقامی به چه نحوی هست. این حرکت جسمانی مال عالم جسمه، حرکت جسمانی مخصوص به عالم جسمه، در هر عالمی حرکت به جور اون و به خصوص اون عالم هست. پس تا به اینجا مطلب، تا به اینجا الحمدلله واضح شد. وقتی گفته میشه عقل را حرکت دادن، عقل را نزولش دادن و عقل را صعودش دادن، به این معنا نیست که عقل جای خودش را رها کرده، عالم خودش را رها کرده در جای دیگر ظاهر شده. صعود و نزول عقل به معنای حکمی هست، یعنی ملتفت اونجا شده، التفاتش را از اونجا به جای دیگر برداشته، ملتفت اون مقام شده، ملتفت مقام دیگر شده، نه اینکه جای خودش را ترک و خالی کرده باشه. پس این میشه نزول و صعود عقل، در هر عالمی به جور عالم خودش هست. و بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن اول جایی که در عوالم خلقت حرکت را ایجادش کردن، اول جایی که خدای متعال تصرف کرد و در تصرف در اونجا در تمام عوالم هستی تصرف کرد، یعنی لباس تصرف خدا در تمام عوالم هستی بود، اول تعلق تصرف خدا بود عالم عقل بود که بهش روح القدس گفته میشه، اونجا هست که امر الله ظاهر میشه، اونجا هست که روح الله تعلق میگیره و میشه روح الله در عوالم خلقت، روح الله در این عوالم هستی. و این مقام عقل مقام محمد آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین، دست تصرف خدا هست در این عوالم خلق که بزرگوار علی الله مقامه در ادامه تفاصیلش را بیان فرمودن. در معنای عقل فرمودن ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، که عقل به واسطه این عقل هست که عبادت و عبودیت در ملک خدا حاصل میشه. و حروف عبد را بنابر اون حدیث از امام صلوات الله علیه که شرح فرمودن، این حرف عبد به معنای این هست که علم به خدای متعال هست، و با حرف عبد به معنای دوری از خلق و نزدیکی به خدای متعال، و دالش به معنای نزدیکی به خدای متعال هست، به واسطه این عقل هست که این عبودیت اینجا جاری میشه، یعنی به برکت محمد و آل محمد علیهم السلام هست که کمالات خدا در این عوالم ظاهر میشه، به برکت محمد و آل محمد علیهم السلام هست که عبودیت خدا در این عوالم صورت میگیره و حاصل میشه. و بعد هم بزرگوار علی الله مقامه در ادامه مطالب فرمودن همین جور این تصرفی که از عقل جاری میشه، عقل دست متصرف خدا در عوالم خلقت میشه، همین جور طبقه به طبقه، همین جور به مدارج حکمت، به اون درجاتی که خدا در حکمت قرار داده تصرفات جاری میشه، تا این تصرف در عالم جسم به این جوری که میبینیم از آسمان ها به زمین القا میشه. پس در اینجا در این حکمت شریف، در این بیان عظیم، در این بیان شریف بزرگوار علالله مقامه تمام عوالم هستی را و عوالم خلقت را، نوع تصرف مشیت را در این عوالم خلقت به این بیان عظیم در مطلبی که گفتیم مطلب مشکل و معضلی هست و بوده، به واسطه این بزرگوار علالله مقام، این مولای مظلوم به برکت این بزرگوار علالله مقام حقش در اینجا بیان شد. باز انشاءالله در درسهای بعدی تحقیق می فرماد بزرگوار علالله مقام که چجور به واسطه این حرکت و سکون بقیه فعلیت ها اقتضاء خلقتش در اینجا جاری شد، که انشاءالله به توفیق امام صلوات الله علیه تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.